سلام به بینندگان عزیز کانال یک، تلویزیون کانال یک، من محیط هستم. برنامه امروز من خودم زیاد صحبت نخواهم کرد، در حقیقت فقط نیم ساعت اولش صحبت خواهم کرد، برای اینکه دوتا مهمان عزیز داریم برای این برنامه امروز. قرار بود یک مهمان داشته باشیم در نیم ساعت آخر، ولی دو سه روز پیش آقای رابرت درایفوس، خبرنگار معروف و نویسنده کتاب دیویلز گیم، به من زنگ زدن و اطلاع دادن که در لس آنجلس هستن و منم فکر کردم از وجود ایشون استفاده کنیم و ایشون در نیم ساعت دوم برنامه بیان و نظرات خودشون رو راجع به این درگیری بین رژیم ایران و دولت امریکا بر سر مسئله هسته‌ای، ایشون هم نظر خودشون رو بگن. همینطور که عرض کردم، ما چه متفکرین ایرانی که در امریکا هستن و یا در جاهای دیگه و چه متفکرین و روزنامه‌نگاران خود امریکایی و یا انگلیسی رو تا جایی که امکانش هست باید اوورد و نظرشون رو بدن. بنابراین در نیم ساعت دوم آقای رابرت درایفوس با ما خواهند بود و من ایشون رو البته معرفی خواهم کرد. اگر عزیزان یادشون باشه، ایشون در 15 ژانویه با ما بودند، با آقای حسیبی جلسه مشترکی داشتیم و البته آشنایی منم با آقای رابرت درایفوس از طریق آقای حسیبی بوده، ولی خوشبختانه الانم در لس آنجلس هستن و امروز با ما خواهند بود. در نیم ساعت آخر هم آقای مزارعی که من قول دادم بیان خواهند اومد و راجع به عرض شود که در اینجا خواهند بود و با ما خواهند بود. و اما در نیم ساعت اول من بلافاصله وارد بحث میشم که دنباله بحث هفته گذشته است، که من راجع به نامه احمدی نژاد به کاخ سفید صحبت کردم و بعد این بحث رو باز کردم که این اولین بار نیست که رژیم ایران با دولت امریکا تماس میگیره و وارد مذاکره میشه. این مذاکرات حتی از 27 سال پیش هم شروع نشده، بلکه از 30 سال پیش، یعنی از سال 1355 و در زندان اوین، بند یک زندان اوین، و از طریق سواک که شعبه ای از CIA باشه. علت این که این بحث رو من باز میکنم چند تا وجه داره، بسیار پر اهمیته که ما این مسائل تاریخی رو باز بکنیم، برای اینکه ما هم جوابی باید برای سواکی ها داشته باشیم که میگن روشنفکرا اینا رو سر کار آوردن و جمهوری اسلامی رو سر کار آوردن. باید ما مسائل تاریخی رو باز بکنیم و به سواکی ها و بعضی های دیگه که دورورشون هستن از سلطنت طلبا بگیم که اتفاقا عامل اصلی روی کار آمدن اینها دخالت فعال و مستقیم دولت امریکا و دستگاه های امنیتیش و از اون طریق اتفاقا خود سواک بوده که با اینها در سال 1355 وارد مذاکره شد و نتیجهش دو تا فتوا شد که اینها یکی علیه مجاهدین که برای اولین بار اینها رو منافقین گفتند و میدونیم که در تشیع منافقین بدتر از کفار هستند و در نتیجه در درجه اول باید کشته بشن، یعنی خونشون حلال خواهد بود، و یکی دیگه هم علیه کفار، یعنی به هر حال اونهایی که به اصطلاح چپ‌ها در اساس. و این دو فتوا رو سواک از آقایان در بند یک اوین گرفت و بعد اووردشون جلوی تلویزیون و اینها به شاه سپاس گفتند، از جمله حبیب الله عسکرولادی و دیگرانشون، و آزاد شدند و بعضی هاشون از نجف سر در آوردند. اینها نکات تاریخیه که ملت ما باید بدونن. دلیل دیگه باز کردن این قضیه اینه که خود جمهوری اسلامی ادعا میکنه که ضد امپریالیسته. ما به اونها هم باید بگیم که اینها اتفاقا ضد امپریالیست نیستن و اتفاقا خدماتی رو که در عرض 27 سال اخیر کردن که من بارها و بارها ازش اسم بردم، ادامه جنگ ایران و عراق به مدت 6 سال، گروگانگیری عرض شود که و کشتار مخالفین، یعنی در حقیقت نیروهای ترقیخواه، هزاران انسان از بهترین انسانهای کشور ما رو اعدام کردن و حلق‌آویز کردن و تارمار کردن 4 میلیون از مغزها و فرار مغزها که هنوز هم به طور وسیع ادامه داره، بستن روزنامه ها، سرکوب زنان، سرکوب کارگران و سرکوب تمام اونهایی که میخوان در حقیقت حرف حق رو بزنن و طرفدار آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی هستن، همه اینها به نفع امپریالیزم. بنابراین اونهایی که میان در خطبه های نماز جمعه و یا آقایان شریعت مداری، دکتر عباسی، دهنمکی، الله کرم که در روزنامه ها و مجلاتشون قلم میزنند و میگن که ما ضد امپریالیست هستیم، باید ما تاریخ این قضایا رو براشون باز بکنیم، برای نسل جوان، برای پاسدارها، برای بسیجیها و برای خود آقای احمدی نژاد که حتی شاید هنوز رگهای از صداقت درش باشه و ندونه که مرشدانش و اونهایی که به اسلام مرجع تقلیدش هستن چگونه به قدرت رسیدن. برای اینا ما باید توضیح بدیم. بنابراین این هم یک وجه دیگه شه و وجه دیگه‌اش عبارت از اینه که ما باید بدونیم که در حقیقت این دوتا بختک، یعنی دشمن خارجی و دشمن داخلی، علیه ملت ما دارن عمل میکنن و ما چهره هر دوی اینها رو باید برای ملت خودمون باز بکنیم. بنابراین ما جمهوری اسلامی رو باید بشناسیم که به عنوان یک بختک الان روی سینه ملت ما سنگینی میکنه و از پیشرفت و ترقی و دموکراسی و آزادی و عدالت اجتماعی در کشور ما جلوگیری میکنه، جلوی این رو گرفته، یعنی در حقیقت مانع تاریخی در داخله. بنابراین ما هدف من از باز کردن این بحث ها عبارت از باز کردن این دو تا مانع تاریخی بر سر راه پیشرفت کشورمونه. مانع خارجی که عبارت باشه از امپریالیست که الان در هر لحظه داره ما رو تهدید میکنه، تهدید اقتصادی، تهدید نظامی، تهدید امنیتی، تهدید به تجزیه، تهدید به نابودی کشور ما که حالا راجع بهش صحبت خواهیم کرد، و بعدش هم دشمن داخلی است که به دلیل اعمال و رفتاری که در عرض این 27 سال کرده کشور ما رو اینطور ضرب پذیر کرده در برابر دشمن خارجی. و به نظر من گناه عظیم جمهوری اسلامی در درجه اول به دلیل اعمالی که کرده، یعنی این رژیم استبدادی رو که برقرار کرده، کشور و ملت ما رو ضرب پذیر کرده و به همین دلیله که دشمن خارجی اینجوری داره چنگ و دندان به ملت ما نشون میده و ما رو تهدید به نابودی مثل افغانستان و عراق داره میکنه. ما این دو تا دشمن رو باید بشناسیم. در نامه‌ای که، یعنی به دنبال نامه‌ای که احمدی نژاد نوشت، آقای استیفن هدلی که سخنگوی در حقیقت و در حقیقت مشاور اصلی کاخ سفید در حال حاضر، در اومد و گفت که آره این نامه منتالیتی یا ذهنیت رژیم ایران و احمدی نژاد رو نشون میده و ما جوابی برای این نداریم. جالب این، درسته این ذهنیت جمهوری اسلامی رو نشون میده، ولی ذهنیت خود کاخ سفید چیه؟ ما ذهنیت خود آقای استیفن هدلی، آقای دیک چینی و دونالد رامسفیلد و جان بولتون رو هم باید بشناسیم. به همین دلیل و قبل از اینکه من وارد بحثم بشم، میخواستم 5-6 تا کتاب به عزیزان معرفی بکنم که اینا تازه بیرون اومده و اگر ما بخوایم ذهنیت یا شیوه تفکر کاخ سفید رو هم بشناسیم، ما شیوه تفکر و ذهنیت احمدی نژاد و عرشبت که مصباح یزدی یعنی مرشدش رو میشناسیم، ملت ما خیلی خوب میشناسن، ولی ما ذهنیت کاخ سفید و نئوکنسرواتیو هایی رو که در حال حاضر حاکم بر این هستن اون هم ما باید بشناسیم. حالا اگر اینها و ذهنیت اینها از زبان حسین شریعت مداری در کیهان، محبیان در رسالت، دهنمکی، الله کرم و یا اونهایی که خطبه های نماز جمعه رو میخونند معرفی بشه، ملت ما ممکنه باور نکنند. ولی در تمام گفته ها و نوشته های هم احمدی نژاد، هم دهنمکی، هم عرشبت که الله کرم، حقایقی وجود داره. منتها مشکل ما اینه که از زبان کی این حقایق بیرون میاد. حالا به جای اینکه از زبان دهنمکی ها و الله کرم ها نقد خودمون رو به کاخ سفید بکنیم، من 6 کتاب اینجا معرفی بکنم که اونهایی که نمیدونن ذهنیت کاخ سفید چیه از طریق نویسندگان خود امریکایی اینها رو بشنون و شاید باورشون بشه، چون ممکنه از زبان دهنمکی زیاد براشون قابل قبول نباشه یا از زبان احمدی نژاد. من این 6 کتاب رو سریعا اسم میبرم، عزیزان اگه میخوان یادداشت بکنن. کسانی که نویسندگان اینها هستن تمام، مثلا آقای جیمز کارول که یک متفکر کشیشه، کتابی نوشته به اسم هاوس او وار که این تاریخ بنیانگذاری پنتاگونه. من اتفاقا این کتاب رو قبل از همه اسم میبرم، مصاحبه مفصلی در برنامه دموکراسی نه با ایمی گودمن داشت. من کل هنوز کتاب رو نخوندم، فقط مختصری ازش، ولی اون چکیدهش رو میدونم چی هست. میگه که ذهنیت و شیوه تفکر بنیانگذاران پنتاگون که از سال 1941 در حقیقت سنگ اولش رو گذاشتن یک چیزه و اونم عبارت هست تسلیم بدون قید و شرط کشورهای دیگر به پنتاگون و کاخ سفیده. ذهنیت و محتوای واقعی آنچه که حاکم بر کاخ سفید و پنتاگون هست و بنیانگذاران پنتاگون، ما باید این ذهنیت و این منتالیتی رو، منتالیته، باید بشناسیمش این رو. در برابر منتالیتی یا ذهنیت احمدی نژاد ها و مصباح یزدی ها، ما ذهنیت این دوتا دشمن و این دوتا مانع رو، هر دو رو باید بشناسیم، یکیشو فقط نباید بشناسیم. جیمز کارول دیگه الله کرم نیست، یک کشیش امریکایی متفکره که قبلا البته کشیش بوده، الان در دانشگاه درس میده. کتاب دیگه عبارت از The Bush Agenda که یک خانم متفکر دیگری که خودش در دولت بوده این رو نوشته به اسم انتونیو هوهاس، که هوهاس J-U-H-A-S-Z که این اسم شاید مجار باشه یا هرچی، ولی به هر حال خانمی است که به اصطلاح خانم متفکر. The Bush Agenda، اگه عزیزان میخوان یادداشت بکنن، کتاب اولی که اسم بردم House of War یعنی خانه جنگ که پنتاگون باشه. کتاب دیگه ای که اخیراً بیرون اومده توسط گرگ گراندن نوشته شده به اسم Empire Workshop یعنی به اصطلاح کارگاه امپراتوری که چیکار داره میکنه. هر کدوم از اینها دقیقاً نشون میده که اونهایی که در حال حاضر سیاست خارجی امریکا رو دارن اداره میکنن ذهنیتشون چیه، در فکرشون چی میگذره، چه برنامه‌هایی از چندین سال پیش داشتن و بعد از 11 سپتامبر چطور در حقیقت به عنوان یک موهبت آسمانی از این استفاده کردن برای اینکه برنامه‌های خودشون رو پیاده بکنن. آخرین کتابی که تازه بیرون اومده عبارت از گرگ پلست، اینو نوشته که خبرنگار معروف مال بی بی سی هستش، در امریکا تحملش نکردن و رفته الان خبرنگار بی بی سی هستش، به اسم گرگ پلست، که کتابش زیر عنوان Armed Madhouse. Madhouse یعنی دارالمجانین، دارالمجانین مسلح یا پر از اسلحه. این کتاب رو من هنوز نخوندم، ولی باز هم با ایمی گودمن مصاحبه مفصلی داشت که من چکیدش رو در حقیقت، یعنی خود مصاحبه رو گوش کردم. کتابیست که باید خونده بشه. منتها بنابراین من دوباره Armed Madhouse یعنی در حقیقت دارالمجانین پر از اسلحه. منتها ویلیام بلام که اون هم از متفکرین بلند پایه امریکایی، دو تا کتاب نوشته که اینها هم باید خونده بشه. یک کتابش هست زیر عنوان Killing Hope یعنی کشتن امیدها. شما دقت کنید که هم رژیم ایران و هم رژیم امریکا یک هدف دارن و کشتن امید ماست. بنابراین بعضی از متفکرین خود امریکا کاملا آگاهند که هدف رژیم حاکم بر کاخ سفید چیه؟ کشتن امید مردم امریکاست، به بیعملی کشوندنشون، غیر سیاسی کردنشون، ناامید کردنشون و در نتیجه برنامه هاشون رو پیاده کردن. Killing Hope این توسط ویلیام بلام نوشته شده. یکی دیگه، کتاب دیگه ویلیام بلام هست Rogue State یعنی دولت گردنکش. در حقیقت خود دولت امریکا به دیگر دولت هایی که تابعیت و سلطه کاملش رو قبول نمی کنن اسمشون میذاره دولت های گردنکش یا Rogue State، در حالی که ویلیام بلام میگه که خود دولت امریکا در اساس یک دولت گردنکشه که باید ملت امریکا جلوش رو بگیرن. بنابراین من میخواستم در برابر آقای استیفن هدلی، یعنی سخنگوی کاخ سفید که میگه آره این ذهنیت ما رژیم ایران رو میدونیم، ما هم باید در برابرش ذهنیت کاخ سفید و پنتاگون رو از زبان متفکرین خود امریکا بشناسیم، نه از زبان دهنمکی ها یا حسین شریعت مداری ها یا محبیان ها و امثال هم و امثال هم. خودمون باید بریم دنبالش و اینها رو بشناسیم. در این یه ربع از وقتی که از وقت من باقی مونده، من میخواستم دنباله اون در حقیقت پروسه یا فرایند قدرتگیری جمهوری اسلامی و یا انتقال قدرت از شاه به خمینی رو باید ما به دقت بررسی بکنیم. من خلاصه ای از صحبت‌های جلسه قبلم رو دوباره تکرار می‌کنم که چگونه در بند شش زندان قصر چه اتفاقاتی افتاد. بعضی از چپ‌ها تغییر مواضع دادن، یعنی یه دفعه تصمیم گرفتن از مذهبی به مارکسیست تبدیل بشن آقایان و دست به اون جنایت معروف زدند، یعنی مجید شریف واقفی رو کشتن و صمدیه لباف رو در خیابان‌ها رها کردن که به دست سواک افتاد و کشته شد و در نتیجه اسم مجاهدین رو هم دزدیدند و این بهانه به دست راست مذهبی به ویژه قتله منصور که همون هیئت مؤتلف باشه داد و سایر در حقیقت دست راستی های مذهبی که منتظر این بودن که در حقیقت هم مجاهدین و هم چپ ها رو محکوم بکنن و این بهانه به دستشون داد و در نتیجه شروع کردن به فشار گذاشتن روی مجاهدین. بهشون گفتن دیدی ما بهتون گفتیم که چپ های مش جنایتکارن و قبول نمی کردید، حالا قبول کنید و حالا بیایید علیه چپ ها اعلامیه بدید، چه البته مجاهدین ندادند و گفتن اینا چپ نماها بودن که این کار رو کردن و نه چپ ها و این یک در حقیقت گناه غیر قابل بخششی برای مجاهدین بود و به همین دلیل که بعدن سواک متوجه این قضیه شد، اینها رو برد به بند یک اوین و روشون کار کرد، صبحا حلیم و سرشیر و نان سنگک بهشون داد و اینها رو ازشون پذیرایی کرد در بند یک اوین و روشون کار کرد تا بالاخره دو تا فتوا برای قتل عام مجاهدین و چپ‌ها از اینها گرفت و اینها را آزاد کرد. ما شاهد و ناظر این قضايا بودیم، ولی در نجف چی میگذشت؟ در نجف رفت و آمدها شدیدتر شد. یه روزی باید ابراهیم یزدی ملت ما بیارنش، چه در دادگاه و چه در یک مجمع جواب بده که رفت و آمدهاش به نجف چی بوده از سال 56 و 57 و ریچارد کاتوم چگونه وسیلش بوده با دولت امریکا و مسافرت خود ریچارد کاتوم به نجف جریانش چی بوده و بعد مسافرت ریچارد کاتوم به پاریس چی بوده، چطور شد که در حقیقت دولت امریکا به دولت عراق زنگ زد و گذاشتن خمینی که در حقیقت میخواست بره کویت و راش ندادن، دوباره دولت عراق بهش اجازه داد بیاد به بغداد و پرواز بکنه به پاریس. اینا همه باید باز بشه و باید ببینیم دخالت‌های دولت امریکا چه نقشی در این قضایا داشته و بعد باید ببینیم اون نطق‌ها و سخنرانی‌هایی که خود آیت الله خمینی در بار نجف داشته و مجموعه اینها اون کتاب حکومت اسلامی از درونش در اومده اونها به چه مناسبت بوده و چطور در سالهای آخر اقامتش در نجف شروع کرده راجع به امپریالیزم فراماسی ارچود که سایر به اصطلاح شعارهای مال مجاهدین و فدائی ها رو از دستشون گرفتن، اینها با مشورت کی بوده؟ اینا رو اروان ابراهامیان باز کرده که فرزن مسئله مبارزه علیه امپریالیزم و اینا در نوشته های آیت الله خمینی قبل از اون اصلا پیدا نمی شده. چطور یک دفعه به اصطلاح مسئله نمیدونم کاپیتولاسیون عرض شود که مسئله به اصطلاح چیزهای ضد امپریالیستی برای اولین بار مطرح میشه؟ آیا همه اینها یک پروسه آمادگی برای قدرتگیری نبوده؟ اینا باید باز بشه. هیچ من الان نمیخوام به اصطلاح ادعای مشخصی بکنم، ولی همه اینا رو ما بغل هم باید بذاریم که ببینیم پروسه این انتقال قدرت از شاه به خمینی چگونه صورت گرفته و بعد رفتن آیت الله خمینی به نجف و بعد ریختن تمام این خبرنگارا به دورش و خمینی رو تبدیل به یک شخصیت به اصطلاح بزرگ چیز کردن از طریق دستگاه های ارتباط جمعی غرب چگونه صورت گرفته و طی چه پروسه اینا صورت گرفته. من خاطره‌ای برای عزیزان بگم که بدونید که آیت الله خمینی از کی تبدیل به این شخصیتی شد که بعد مردم ایران چهرهشو در ماه دیدن. من شهریور ماه 1357 سواک منو فرستاده بود برای یه عمل بسیار کوچولو، چون اون موقع سواک بعد از اینکه جریان حقوق بشر و اینا مطرح شد میگفت بله ما باید به شما خدمت بکنیم و حتی فرزن به هر حال منو فرستادن برای این عمل بسیار کوچولو به بیمارستان شماره یک ارتش که سر پیچ شمرون بود. در اون زمان درست هم مسئله عید فطر صورت گرفت و اون تظاهرات عظیم، هم واقعی فاجعه میدان ژاله صورت گرفت و هم سوخته شدن عرض شود که اون سینما در آبادان. عجیبه که الان یه دفعه یادم رفت که بعدن معلوم شد چه کسایی این سینما رو سوختن و انسانها رو کشتن، چند صد نفر رو. موقعی که تظاهرات عید فطر صورت گرفت ما توی اون بیمارستان برامون یه زندان کوچولو می ساختن که یه نفر سواکی اونجا مواظب به ما بود، ولی اون زمان دیگه مسئله حقوق بشر پیش اومده بود و سواکی ها دیگه در حقیقت پشمشون ریخته بود. موقعی که تظاهرات تموم شد و منو سواکی گذاشت که من از تو پنجره نگاه کنم توی خیابون بسا پیچ شمرون و بسا اول خیابونه که میره به طرف شمرون، و من مردم رو می دیدم که این موج جمعیت که از بالا داشتن می اومدن از همون قیطریه به طرف پایین، برای اولین بار من نگاه از تو پنجره که کردم روی مقوای کوچولو نوشته بود امام خمینی، روی مقوای کوچیک و این شهریور 1357 یادآوری این واقعیات اینه که آیت الله خمینی کی آیت الله خمینی شد و چهرش در ماه دیده شد و دستگاه های ارتباطی جمعی غرب چه نقشی در این قضیه داشتن. البته این رو نمیشه انکار کرد که قبلش اینا کار کرده بودن، همینطور که جلسه قبل گفتم صدها کادر ورزیده تربیت کرده بودن، از نوع همین هاشمی رفسنجانی به خامنه ای، مفتح با هنر و غیره و غیره و بهشتی و امثال هم، و البته هزاران هزار طلبه ای که تا اعماق دهات ایران فرستاده بودن. یعنی این بدون مقدمه نبوده. و البته در اینجا باز هم به هیچ وجه نباید انکار کرد که عقب ماندگی فرهنگی و اعتقادات مذهبی مردم در این قضیه نقش بسیار بسیار پر اهمیتی داشتن. یعنی عوامل داخلی رو من به هیچ وجه نمیخوام انکار بکنم، ولی چون در حقیقت من در این مسئله باید ادامه پیدا بکنه، برای اینکه بعضی از بینندگان به من در حقیقت چیز کردن که تو میخوای جریان کل این وقایع تاریخی رو در یک یا دو جلسه به اسلام مطرح بکنی و اینا کافی نیست. درست هم هست، اینا باید شکافته بشه، ولی چون خاطرات خود من برای این قضیه پر اهمیته، لازمه که من این مسئله رو باز بکنم. و اونم عبارت از مسئله اینه که خود دولت امریکا از چه زمانی در حقیقت حمایت خودش رو از پشت شاه برداشت. این نکته فوق العاده پر اهمیتیه که من این چند دقیقه برای اینکه مهمان عزیزمون اومده، ولی من در چند دقیقه این رو میخوام باز بکنم. های بنابراین و مسئله حقوق بشر کارتر رو من اینجا میخوام مطرح بکنم که چطور ما یک باره در زندان اوین متوجه شدیم که سواکی ها ماها رو گروه گروه دارن میبرن تو کلینیک و معاینه میکنن. ما نمیدونستیم جریان چیه، تا اون موقع ما رو معاینه نمیکردن. مدتی نگذشت که دیدیم یه تعدادی رو صدا کردن، در حدود 140 تا 150 نفر رو، و انداختن توی یک تعدادی مینیبوس و ما رو بردن به زندان قصر. بعد که ما دور هم جمع شدیم در حدود 140 تا 150 نفر، فکر میکردیم که چرا ما رو اینجا جمع کردن. بعد متوجه شدیم که یه چیز مشخص بین همه یا ما هست و اونم عبارت از اینه که آثار شکنجه است، که سواک تمام اونهایی رو که آثار شکنجه داشتن در حقیقت یک جا جمع کرد، به زعم خودش میخواست ما رو در حقیقت از چشم مأمورین صلیب سرخ پنهان نگه داره. من تا مأمورین صلیب سرخ اومدن و ما رو پیدا کرد، و البته عزیزانم منو انتخاب کردن برای اینکه مترجمشون باشم. از اون موقع به بعد ساواک در حقیقت شلاق که از دستش گرفته شد، از هم فرو پاشید ساواک. و این نکته ایست که من در جلسه آینده باز خواهم کرد که چطور دولت امریکا موقعی که شلاق رو از دست ساواک گرفت، درست مثل یه دیوار گلی حکومت شاه فرو ریخت. و این یه پروسه ای که ما باید بشناسیم. ما از درون زندان شاهد این قضیه بودیم. یعنی در حقیقت دولت امریکا موقعی که بخواد یک حکومتی رو ورداره، چه اهرم‌هایی رو در دستش داره. و این رو البته دوست ارجمندم آقای رابرت درایفوس زیاد با من موافق نیست در بر سر بعضی از این مسائل، ولی من میخوام این مسئله رو مطرح بکنم که نقش دولت امریکا در تضعیف شاه و برداشتن حمایتش از پشتش چه نقشی داشته برای انتقال قدرت از خمینی و انتقال قدرت از شاه به خمینی. یعنی از یک طرف ما وسائل و ابزار و قدرتگیری خمینی فراهم شده بود، و از طرف دیگه شاه حمایتش رو از امریکا حمایتش رو از شاه برداشت، و در نتیجه مجموعه این عوامل در حقیقت باعث این میشه که انتقال قدرت صورت بگیره. اینها رو من دارم یه مقدار با عجله صحبت میکنم، یعنی به اصطلاح این مسائل رو باز میکنم. اینها رو باید با دقت بیشتری باز کرد، وقت ما کمه و دوست ارجمندم اینجا اومده و نشسته، و در نتیجه من ناچارم در هفته آینده بازم این بحث رو ادامه بدم، یعنی پروسه انتقال قدرت از شاه به خمینی و مسئله ارتباطگیری اینهایی که در قدرت هستند با دولت امریکا که چیز جدیدی نیست. و فکر نکنیم این نامه احمدی نژاد اولین چیزه، به اصطلاح رابطه ایست که با اینا گرفته میشه. هر دوی اینها رو ما باید بشناسیم. بنابراین من صحبتم رو در اینجا تموم میکنم. الان ساعت 8:30 وقت اینجاست و I say hello and good morning to my friend Robert Dreyfus.
Good morning.
Good morning. Let me give a brief sketch of, you know, to introduce you briefly. Robert Dreyfus, as I say it in Farsi, and then Robert Dreyfus, به نظر من از خبرنگارهای برجسته امریکاست که میشه مقایسش کرد با سیمور هرش. سیمور هرش البته بیشتر در مجله نیویورکر قلم میزنه و ایشون در مجله مادر جونز، و از همینجا میشه فهمید که به نظر من ایشون مترقی تر از سیمور هرش هست، برای اینکه مادر جونز به نظر من مجله مترقی تریه. ولی غیر از اون در رولینگ استون هم قلم میزنن و البته نوشته هاش رو میتونید در نشریات متعددی و سایت های متعددی مثل انتی وار، مثل کامن دریم، مثل عرشبت که کانتر پانچ و سایر به اصطلاح این چیزهای salon.com و غیره و غیره ببینید. عزیزانی که با این سایت های اینترنتی سر و کار دارن میتونن نوشته های رابرت درایفوس رو. مهمترین کاری که به نظر من، خدمتی که به ملت ما کرده، نوشتن کتاب Devil's Game هستش، که حالا امیدوارم که اتاق فرمان این کتاب رو نشون بده. I'm going to show your book in this. کتاب Devil's Game رو باید همه هموطنای ما بخونن و خوشبختانه الان دو تا ترجمه داره ازش میشه، که دیروز که بهش میگفتم میگفت که کسی از من اجازه نگرفت. گفتمش در ایران کسی اجازه نمیگیره برای ترجمه کردن، و خوبیش اینه، یعنی این قوانین رعایت نمیشه، قوانین بین المللی. ولی بسیار خوبه که داره دو تا ترجمه از این کتاب میشه. البته رابرت درایفوس در این حال چطور من متوجه به اصطلاح این انسان شدم، و اون اینه که اوضاع جنوب عراق رو برای اولین بار و عملیاتی رو که شیعیان ایرانی یعنی عبدالعزیز حکیم و حزب الدعوه و مجلس اعلا دارن انجام میدن، اینها را افشا میکرد. برای اینکه کمتر خبرنگاری هست که جرأت افشا کردن این قضایا را داشته باشه، و از اون موقع خوشبختانه از طریق آقای حسیبی من با ایشون دوستی برقرار کردم و امروز در خدمتشون هستیم. ولی صحبت امروز ما بیشتر راجع به مسائل اتمی خواهد بود. I'm sorry for taking so much time for introducing you.
No problem. Glad to be here.
And I thank you for coming here. Well, as you know, now our nation, the whole nation, is really very apprehensive about what is going on between the two regimes, actually, and what are the plans in Washington, because you being in Washington and watching everything from, so what's cooking, as they say?
Well, you know, I compare it to the situation before the attack on Iraq. We have to look for the parallels. Mm-hmm. And one big parallel is that before the war in Iraq, virtually the entire bureaucracy of the U.S. government, the State Department, the military, the CIA, were opposed to the war. They thought it was a bad idea for the United States to start a unilateral preventive war with Iraq, and I should add an illegal one that was undertaken without the support of the United Nations. And of course, we did go to war. Now, the same is true in Washington today about Iran. Most of the experts, most of the professionals in the U.S. government, most of the analysts outside the government think it would be a terrible idea for the United States to begin a bombing campaign or even a larger military confrontation with Iran. And the reasons for it are obvious, because the consequences would be incalculable. How Iran would respond is unknown. There are many other reasons involving the price of oil and other things. People basically think that the war with Iran would be a terrible idea. Yet there are people advocating it. And does that mean that just as in the case of Iraq, that the president and the vice president and the secretary of defense will launch the war anyway over the objections of most of the bureaucracy? We don't know. Nobody knows. But I would say a couple of things about the situation. First, there are many neoconservatives and others inside and outside the administration who think that an attack on Iran would lead to the collapse of the regime there and would allow the United States to extend its influence from Saudi Arabia, which is now under heavy American influence, through Iraq, where we're battling to establish American control, into Iran itself. In other words, that an attack on Iran would lead to the collapse of the Iranian government and then American hegemony in the Gulf, which for geopolitical reasons involving mostly energy is seen as a preeminent objective for a lot of the people in the Bush administration. I think that theory fell apart in Iraq. Rather than establish American control in Iraq, we've led to a chaotic civil war in which the chances are more likely that we will lose in Iraq rather than win. But that doesn't mean that some of the radicals in the Bush administration aren't willing to take the gamble. So that leads us to a question of timing, and it leads to us a question of strategy. We could wake up tomorrow and find out that the United States or Israel or both have attacked Iran. I personally think that it would be sometime next year before an attack would be launched. But again, we don't know. What we do know is that there are gathering clouds. There are storm clouds in Washington that are drifting toward Iran in many, many ways. The confrontation is building at the UN. There are units being created within the United States government to concern itself with dealing with policy, especially confrontational policy toward Iran. There's a military buildup and coordination with some of the countries around Iran. There's even many reports now of direct U.S. involvement in supporting Iranian dissidents or who knows what, Kurds or Arabs or Baluchis or Azeris in different parts of the country. So the confrontation is building. And what really amazes me about this confrontation is how unnecessary it is. Because just as before the war in Iraq, they exaggerated, the Bush administration exaggerated the threat from Iraq. They're doing the same with Iran. Whatever we think about the possibility of Iran having nuclear weapons, the reality is that they're at least 5, perhaps 10 years away from being able to build a bomb. So that gives us a lot of time for diplomacy to work, for hope that the Iranian government will evolve in a more liberal or moderate direction, for many other eventualities to take place before we even have to think about a military attack. And even then, by the way, I don't believe a military attack would achieve its objectives. So that's a long way of saying that I don't know if we're going to attack Iran, but I'm extremely worried about it, and I think everyone should not dismiss the possibility that it could happen this year or next year.
All right. Thanks for... من به طور مختصر آنچه که گفتن یعنی به حساب چکیده صحبتاشون رو همه رو نمیتونم در درجه اول مقایسه کردن با اوضاع عراق که درست همین در حقیقت فرایند یا پروسه در مورد عراق طی شد که اول گفتن نه ما حمله نمی کنیم از طریق دیپلماسی و غیره و غیره ولی بالاخره حمله کردن در حقیقت این فرایند رو یا این پروسه رو دارن مقایسه میکنن با حمله به عراق و این فوق العاده ترسناکه دوم راجع به این که پیامدهای این چی میتونه باشه که خود رابرت درایفوس نظرش اینه که پیامدهاش وحشتناک خواهد بود، هم برای منطقه، هم برای ایران و هم برای خود امریکا. این در حقیقت یک پیامدهای وحشتناک و دهشتناکی خواهد داشت. برداشت البته نظر رابرت درایفوس اینه که بوروکراسی، بخش عظیمی از بوروکراسی چه در پنتاگون و چه در کاخ، نه در کاخ سفید ولی به طور کلی بوروکراسی خود امریکا، مخالف این جنگ هستن، ولی اون افراد کلیدی در حقیقت، اونایی که به حساب نئو کنسرواتیوها که تعیین کننده هستن، اونا هستن که عقیده دارن که با حمله به ایران دولت، رژیم ایران کلاپس خواهد کرد، یعنی از هم فرو خواهد پاشید و در نتیجه میتونن نفوذ کامل خودشون رو در منطقه گسترش بدن. در حقیقت به نظر رابرت درایفوس که من باهاش قبلا صحبت کردم، در حقیقت رژیم ایران یک مانعی برای گسترش نفوذ امریکا در منطقه خواهد بود و هدفش اینه که این رو از میان برداره و هژمونی امریکا رو، دقیقاً به اصطلاح هژمونی یا هژمونی امریکا رو در سراسر منطقه در حقیقت گسترش بده. و بعد میگه ممکنه ما فردا صبح پاشیم و ببینیم که امریکا یا اسرائیل حمله خواهند کرد، ولی نظرش اینه که ممکنه اگه چنین چیزی باشه در سال آینده باشه. و بعدش هم الان میگه که تمام به قول خودش به اصطلاح ابرها داره دور هم جمع میشه که به اصطلاح آماده دارن میشن در یو ان، یعنی در سازمان ملل، اینا مشغول به اصطلاح مقدمات رو دارن فراهم میکنن. دقیقا تا امروز صبح که من اخبار رو دنبال میکردم همینطوره. و بعدش هم در صدد این هستن که ایران رو تجزیه بکنن و با تجزیه طلبها در عرض شود که در مذاکره هستن. و بعد البته نظر خودشون رو که گفت چنین حمله‌ای به هیچ وجه لازم نیست، it's unnecessary، یعنی به اصطلاح این به هیچ وجه لازم نیست، برای اینکه 5 تا 10 سال مطابق چیز خودشون طول میکشه تا اگر هم بخواد دولت ایران یا رژیم ایران بمب درست بکنه، بنابراین هیچ خطری رو ایجاد نمیکنه و ما باید به دیپلماسی متوسل بشیم و تا بتونیم به اصطلاح رژیم ایران رو به طرف نوعی اعتدال بکشونیم و به اصطلاح به نوعی دموکراسی. Well then let me ask you this question, that what are really the possibilities of actual military attack Iran, because now at the moment there are rumors, at least very serious rumors, that there are clandestine or, you know, behind the scene talks between the two sides. But on the other side, we see that what we read and we see in the news is that they are preparing for an attack. Which one do you think, that there are any talks between the two sides, either covert or overt?
So far, I don't see any reports of US talks with Iran. There were rumors that Ambassador Khalilzad in Baghdad was going to talk with some Iranians about the situation in Iraq, but he was instructed by the State Department to limit those talks only to Iraq. In other words, he could not address the larger question of U.S.-Iran relations. Not only that, but the United States has stubbornly refused to join the talks between the European countries and Iran in an attempt to work out an arrangement on the Iranian nuclear program. We've deliberately stayed out of that. And I have not heard myself any rumors or reports about covert talks. Okay. On the contrary, what I have heard is reports or rumors that the United States is building up a covert capability for going into Iran through different entry points with dissident ethnic minorities to try to cause some sort of unrest inside the country, possibly in coordination with a military attack. And one thing you have to understand about the U.S. role in Iraq is that many of the neoconservatives and some others who went into Iraq believed that if we could create a pro-American regime in Iraq, that the Shiite leaders, the religious Shiite leaders in Iraq would be American allies, and that they would prevail on their allies inside Iran, that is, that Ayatollah Sistani in Iraq and members of the Supreme Council and Dawah and other Iraqi religious parties would prevail, talk to, relate with their colleagues inside Iran, and hope to create a pro-American faction inside the Iranian religious community that would form an alliance with the Iraqi Shiite religious community. Mm-hmm. They had an idea that the creation of this pro-American force in Iraq would resonate with a pro-American force inside Iran, among the religious community. So far, we don't see any evidence that that's happening. In fact, it looks more and more like it's working the other way, that Iran is using its influence inside Iraq to weaken the American presence there and to cause problems for the United States and to build up influence with the government in Iraq. But I think it's a balance. It's a very tricky proposition. And certainly the Bush administration hasn't given up on either one of these objectives.
Okay. Well, thank you. بحث ایشون بحث جالبیه. حالا ببینید راجع به آنچه که رژیم ایران در عراق میکنه نظرات مختلف. این نظر آقای رابرت درایفوس بود که من برای عزیزان الان باز میکنم. و البته احمد مزارعی هم در آخر این برنامه خواهد اومد، اونم نظر خودش رو خواهد گفت. ولی به طور کلی سوال من راجع به این بود که آیا مذاکرات پنهانی و یا آشکار الان بین رژیم ایران و کاخ سفید، یعنی در حقیقت دولت امریکا، وجود داره یا نداره؟ ایشون نظرش اینه که من هیچ اطلاعی از مذاکرات پنهانی ندارم تا جایی که میدونم، و مذاکرات آشکار هم قرار بود که خلیلزاد با دولت ایران فقط بر سر مسئله عراق صحبت بکنن که اون هم فعلا متوقف شده و به قرار معلوم به خلیلزاد دستور داده شده که فعلا این مذاکرات رو هم در حقیقت متوقف بکنه. بنابراین مذاکره فعلا بین دو تا رژیم متوقف شده از نظر ایشون. عرض شود که و بعدش به اصطلاح بحث میکنه که چطور خود امریکا به هیچ وجه حاضر نشده وارد مذاکره مستقیم با ایران بشه، برای اینکه در مذاکراتی که بر سر مسئله اتمی کرد فقط اروپایی‌ها رو جلو انداخت، به هیچ وقت خودش حاضر نشد به طور مستقیم وارد مذاکره بشه، که اینم نکته پر اهمیتیه. و بعدش البته بحثی باز کردن راجع به اینکه در جنوب عراق قرار بود امریکا طرفدارای رژیم ایران رو تقویت بکنه و بعد بتونه بخشی از رژیم ایران رو هم با اینها وصل بکنه و در مجموعه اینها چه در عراق و چه در ایران یک به اصطلاح بخش طرفدار امریکا به وجود بیاره و از این طریق در عراق بتونه مسائلش رو حل بکنه. ولی ایشون نظرش اینه که مسئله عکس این شده و اتفاقا رژیم ایران، این تقریبا میخواستم دقت بکنن عزیزان، که رژیم ایران در حال حاضر مشغول فعالیت‌هایی در عراق هست که به نفع امریکا در حقیقت تمام نمیشه. این نظر ایشون بود. در Let's go and talk about suppose if first of all is it possible for the United States do you think let me put it this way. Do you think that they would be, if they start bombarding Iran, do you think that would cause the collapse of the regime or not? That's my first question. And second, is it possible for the United States militarily to occupy Iran or go to Tehran and so on, even with the help of some of the, you know, their stooges or, you know, surrogates like Mujahideen? And what are the possibilities of that? And
right. Well, first of all, I think it's absolutely impossible for the United States to think about doing in Iran what it did in Iraq. Iran is much larger than Iraq. It's much stronger than Iraq. It has a much larger military force. And we don't have, the United States doesn't have, anything like the military force it would take that it could deploy to invade and occupy Iran. So that's out of the question.
I think what is under discussion is a bombardment campaign, which could be limited, but I think more and more the analysts who are analyzing this are saying that there are probably several dozen, as many as 50 different sites in Iraq that would have to be, in Iran, that would have to be attacked in a bombing campaign, not just the Bushehr and Natanz and some of the other major sites where the nuclear research and development is happening, but many secondary industrial sites, as well as airfields, as well as anti-missile radar sites, all sorts of secondary sites, and these bombings would last weeks, if not months. This would be a sustained bombing campaign that would do tremendous damage inside Iran, that would probably involve attacking some of the naval bases and even, I mean, so this would be a major bombardment effort. Now, do I think that would lead to the collapse of the government? I don't. I think just as Americans here rallied around President Bush on September 11th, and his popularity rating went from a very low point, actually on September 10th, up way into the stratosphere, up into 80 or 90% support, I think that Iranians of all political persuasions would rally around the government if it were attacked. Mostly that's the nationalist response that happens when a country is attacked. Now, I have to say the consequences would be incalculable in the future if people started to blame the Iranian regime for the attack. But I think more likely that the regime is quite entrenched at this point, and I don't see that they would collapse as a result of the bombing campaign. In fact, I think they would end up being stronger as a result. Not only that, Iran would gain the sympathy of many countries around the world which don't particularly like the current regime in Iran, but who would oppose an American attack on Iran simply because it would be done, I'm sure, in violation of international law, and that would further exacerbate the distrust of the United States all over the globe.
All right, thanks. سوال من این بود که امکان حمله نظامی به ایران چیه؟ پیامدهاش چیه؟ و بعد آیا میتونه باعث سقوط رژیم بشه یا نه؟ امکان حمله نظامی میگه از طریق بمباران ها هست و اگر بمبارون باشه لااقل 50 تا از مراکز در حقیقت استراتژیک و اتمی خواهد بود، ولی به اون اکتفا نخواهند کرد، بلکه چنین بمباران هایی برای هفته ها و یا ماه ها طول خواهد کشید و بمباران هایی خواهد بود پیگیر و گسترده و از لطمات و صدماتی که به ایران خواهد زد فوق العاده عظیم خواهد بود. امکان اشغال ایران، اشغال نظامی ایران توسط امریکا مثل عراق غیر ممکنه از نظر ایشون و با دلایل آشکار، هم از نظر وسعت خاک و هم از نظر جغرافیای ایران و هم از نظر وضعیت خود ارتش و وضع نظامی خود امریکا در عراق. و اما اگر چنین چیزی بشه، میگه آیا من پرسیدم که آیا باعث سقوط رژیم ایران خواهد شد یا نه، میگه درست به عکس، اکثریت مردم ایران در حقیقت که الان از رژیم ناراضی هستند در حقیقت دورور رژیم حلقه خواهند زد و در حقیقت رژیم تقویت خواهد شد و بعدش هم رژیم ایران سمپاتی تمام بین المللی رو جلب خودش خواهد کرد و البته این حمله‌ای خواهد بود که علارغم تمام قوانین بین المللی و در نتیجه ایران، در حقیقت رژیم ایران از نظر بین المللی هم اعتبارش بالاتر خواهد رفت. Let me ask my, actually this is my last question because our time is almost over. Now you are in Washington, would you tell us what forces or what individuals, those who are, I recently read an article, an extensive article by Henry Kissinger in Washington Post, it was 2 days ago. He is actually pro-war. Which forces are against the war and attack and even economic sanction, and who are for going and talking to the regime in Iran. Mm-hmm.
Well, I would say that in the category of those who want to attack Iran, you have to extend that to confront Iran. In other words, even if it doesn't involve a military attack, mm-hmm. I think the Bush administration as a whole is agreed on the idea that there has to be a confrontation with Iran, including perhaps severe economic sanctions and other actions short of a military attack that they believe would force Iran to back down. But that, I think, is still a confrontational path that
could
lead to war.
What do you mean back down? I'm sorry for interrupting.
I think what
by backing down, what do they expect from the regime?
Well, I think their goal is the collapse of the regime. Their goal is regime change.
Oh.
But they say that what they want is for Iran to back down. I think they know that Iran won't back down. I think they know that it would be a humiliating retreat, just as with Iraq before the war, they made demands on Saddam Hussein that he could not agree to. And so they knew that it would lead to a larger escalating confrontation. I think the forces are the same in this case as in the case of Iraq. Most of the intelligence professionals, most of the uniformed military, many of the former and current diplomats, people at the Council on Foreign Relations, and so forth, I think they're all agreed, and they've been pushing for several years now, to have a dialogue between the United States and Iran, to treat Iran as we treat any other country, including ones that we're not friendly with. We had a long Cold War with the Soviet Union, but we had an embassy there. We talked to them. We negotiated. Presidents met many times. So I think that's the main view in Washington. And if you talk to people in Washington, they'll say that. We don't understand why the Bush administration won't sit down and talk with Iran. But there seems to be a consensus within the administration to push for a confrontation. And I think that's because this team in Washington, in the Bush administration, have the idea of enforcing a geopolitical hegemony by the United States. They believe that after the Cold War, the United States should be the boss of the world. And therefore, the control of the Gulf and the oil is important for geopolitical reasons against Russia, against China, against Europe. And they don't intend to give up on that objective. So I think, you know, until the end of the Bush administration, in January of 2009, which is 2.5 years from now, I think we have to be very worried that they'll continue to pursue this objective.
Thanks. سوال من این بود که چه نیروهایی در واشنگتن شما که اونجا هستید و به اصطلاح از نزدیک قضایا رو می‌بینید کدوم نیروها هستن که در حقیقت موافق با حمله به ایران هستن و کدومشون نیستن نظر ایشون اینه که اکثریت بزرگی از جمله همین شورای روابط خارجی که خیلی به اصطلاح یک شورا و یا نهاد پر نفوذیه اونا مخالفن بسیاری از افسران ارشد ارتش در پنتاگون مخالفن و بسیاری از نیروهای دیگه‌ای که به هر حال در وزارت خارجه و در پنتاگون و غیره و غیره کار کردن و الان بازنشسته هستن یا کم و بیش در دولت هم هستن اینا مخالفن منتها میگه یک توافقی در کاخ سفید و پنتاگون اونهایی که در قدرت هستن وجود داره که باید به هر حال با رژیم ایران رویارو شد یعنی کانفرانتیشن باید به وجود آورد تا بالاخره عقب نشینی بکنه عقب نشینی من ازشون پرسیدم که یعنی چی میخوان نتیجه اینه که در حقیقت نوعی عقب نشینی که رژیم ایران حاضر به پذیرشش نیست و در نتیجه منظور اصلش به اصطلاح رژیم چینج یا تغییر رژیم هستش که البته اون چه عواقب و به اصطلاح چیزهایی خواهد داشت دیگه معلوم نیست وقت ما به من اطلاع دادن که وقت ما تمومه If there is any, do you have any
No, it's a pleasure to be here, and I'd love to come back again and continue this. So thank you for having me on.
I thank you so much. به هر حال من ازشون تشکر میکنم از طرف خودم و از طرف بینندگان تلویزیون و به این ترتیب خیلی ممنونن و خودشون هم اظهار علاقه میکنن که ممکنه در دفعات بعد هم که به لس آنجلس you come to Los Angeles we'll meet you and take advantage of your being here. خیلی ممنون و تشکر. به این ترتیب ما نیم ساعت دوممون هم تمومه و میریم برای چند دقیقه آگهی ها و بعد میام دوباره خدمت عزیزان.
GL IP phone عرضه جدید از کمپانی گولد لاین. GL IP phone ثمره 12 سال تلاش و تحقیق در عرصه تکنولوژی. با داشتن یک خط سریع اینترنت می توانید از سرویس GL IP phone در هر کجای دنیا که هستید بهره مند شوید. با تهیه یک دستگاه تلفن GL IP phone برای خود و با ارسال یک دستگاه به ایران و یا هر کشور دیگر می توانید با یکدیگر به رایگان تماس بگیرید. صاحبان GL IP phone در سراسر جهان بابت مکالمات تلفنی خود به آمریکا و کانادا فقط 1.5 سنت در دقیقه می پردازند. GL IP phone بدون هزینه اتصال، بدون هیچ گونه قرارداد و یا تعهد و با ده ها امتیاز منحصر به فرد فقط 155 دلار. با خرید هر دستگاه تلفن GL IP phone 5000 دقیقه به آمریکا و کانادا و یا 3000 دقیقه مکالمه رایگان به اکثر کشورهای اروپایی از کمپانی گولد لاین هدیه بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر در آمریکا و کانادا با تلفن رایگان 1-866-709-4545 و سایر نقاط جهان با شماره 201-647-438-3800 تماس بگیرید و یا به سایت www.glipphone.com مراجعه کنید. با گولد لاین تکنولوژی فردا را امروز تجربه کنید.
برای مهاجرت به کشور کانادا مطمئن ترین راه اقدام از طریق سازمانی است در قلب تورنتو. سازمان امور مهاجرتی مهرانه طباطبایی با سالها تجربه درخشان در امر مهاجرت ایرانیان از سراسر دنیا به کشور کانادا از طریق سرمایه‌گذاری، تجاری، تخصصی و دانشجویی. مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا.
سالها تجربه، تخصص و هزاران پرونده موفق ما تضمینی است برای مهاجرت شما از طریق این سازمان.
مهرانه طباطبایی نام آشنا در مهاجرت به کشور کانادا. تلفن‌های تماس 416-490-1931 416-490-1612 و فکس شماره 416-490-1295.
اگر می‌خواهید با شرایط سال در شهر زیبای سان دیگو صاحب خانه شوید، فقط یک نام را به خاطر داشته باشید: مسعود ریاضتی. مسعود ریاضتی با بیش از 14 سال تجربه درخشان در امور خرید و فروش املاک در شهر ساحلی سان دیگو، مشاوری دلسوز و صمیمی برای هموطنان خارج از کشور است. اگر در آمریکا زندگی می‌کنید و گرین کارت هم ندارید، مسعود ریاضتی می تواند شما را در شهر زیبا و ساحلی سان دیگو صاحب خانه نماید. برای استفاده از این موقعیت طلایی و استفاده از وام های کم بهره بانک های معتبر آمریکا با مسعود ریاضتی تماس بگیرید. تلفن اطلاعات 619-889-7990. masoodriyazati.com.
شرکت ایرانیان موویز، اولین و بزرگترین پخش کننده محصولات سینما و موزیک ایران بر روی اینترنت. آرشیو ایرانیان موویز، فیلم های خاطر انگیز.
کمکم کن، عشق نفرینی بیتار بایی میخواد.
فیلم های ممتاز روز. فیلم های مستند و تاریخی، فیلم های کودکان به زبان شیرین فارسی، مجموعه کامل شوهای رنگارنگ و کنسرت های ایرانی. شما می توانید از طریق تلفن 949-367-1710 و یا www.iranianmovies.com موزیک و فیلم های مورد علاقه خود را بر روی DVD، CD و یا کست سفارش دهید.
با سلام مجدد به عزیزان، هر شبت چون وقت خیلی، من باید یک گزارش مالی مختصر بدم به عزیزان و دوباره از عزیزان به هر حال یادآوری بکنم که کمک های مالیشون رو اگر این برنامه بخواد ادامه پیدا بکنه بفرستن. بعضی از عزیزان از من میخوان که به اصطلاح شماره بانکی و و غیره و غیره. به نظر من از طریق همین به اصطلاح هم عرض شود که میشه تماس گرفت از طریق همین سایت چیز، عرض شود که آدرس ایمیل و هم صندوق پستی، به نظر من مشکلی نداره و میتونه به صورت انواع و اقسام به اصطلاح چیزایی باشه که لزومی نداره حتما به اصطلاح اسم شما مطرح بشه. ولی به هر حال اگر بخواد برنامه ادامه پیدا بکنه عزیزان به اصطلاح کمک هاشون رو از چندلر اریزونا $20، نه فینیکس بلکه چندلر، سانتا کلارا کالیفرنیا $100، سانلند کالیفرنیا. عزیزان میدونن، اونایی که اینا رو فرستادن میدونن چه کسانی هستن، $50، از آروادو کلرادو $100، از نورمن اوکلاهوما $200، از هایلند ویلج تکساس $100، از بریتیش کولومبیا کوکیتلم، از بریتیش کولومبیا $50، از باتون روژ لوئیزیانا $100 و از ایل پرزاقد، این باید جزیره ای در کبک کانادا باشه، عرشبت $200. به این ترتیب اینا میخواستم به عزیزان، همشون میدونن که به اصطلاح از کجا به کیا این پولها رو فرستادند این وجوه رو، و امیدوارم که به اصطلاح این کمک ها ادامه پیدا بکنه. روی خط دوست ارجمند آقای احمد مزارعی رو داریم که راجع به اوضاع عراق میخوان با ما صحبت بکنن. در ضمن تا یادم نرفته DVD این برنامه ها هم هست، عزیزانی که میخوان میتونن از همین طریق به اصطلاح ایمیل و یا صندوق پستی به من اطلاع بدن تا براشون فرستاده بشه. دوست ارجمند احمد مزارعی اهل شیراز هستن ولی سالها در منطقه خلیج به عنوان کارگر جوشکار کار کردن، الان هم کارگر هستن در کانادا، کارگر تابلوساز. منتها به نظر من یکی از اصیلترین محققین من میشناسم ایشون رو، برای اینکه به خاطر تسلط بر زبان عربی تمام به اصطلاح دستگاه های ارتباط جمعی منطقه رو به زبان عربی دنبال میکنند و در نتیجه ساعات طولانی از شب و روزش رو به جای تلاش معاش در تلاش در حقیقت به اصطلاح تحقیق و تفحص میگذرونند. در نتیجه من خوشحالم که دوست ارجمند آقای احمد مزارعی رو با سلام. آقای مزارعی
سلام. آقای دکتر محیط خیلی ممنون که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین و با تشکر از گردانندگان این برنامه. راستش من هدف از توضیح این برنامه‌ای که میخوام بدم، در حقیقت جوهر اصلی صحبتم اینه که چه کسانی به اصطلاح بلتی یا راهنمای ورود آمریکایی ها به عراق شدند و در حقیقت چه کسانی باعث به وجود آمدن این فاجعه بزرگ برای مردم عراق شدند. و باز در مجموع هدف از همه این توضیحات اینه که مردم ما و نیروهایی که امروز در جامعه ما برای استقرار دموکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه می کنند مواظب باشند، بدونند که امپریالیسم آمریکا و دشمنان مردم ایران چه طراحی‌هایی دارن و چه برنامه‌هایی دارن و این تجربه‌ای بشه برای ما که بدونیم برای آینده ایرانمون و برای برقراری یک نظام دموکراتیک و برای از بین بردن نظام استبدادی و قرون وسطایی چه گام‌هایی برداریم. پیش از که من وارد بحث اصلی خودم در مورد این که چه نیروهایی بودن که به اصطلاح راهنمایی آمریکایی را به عهده گرفتن و در حقیقت با کمک اونا به عراق اومدن و عراق رو به این روز انداختن، من یک توضیحاتی میدم همین الان در مورد که همین اکنون و این روزا که به اصطلاح میگذره در عراق چه میگذره. در عراق ما باید بدونیم که قبل از سقوط دولت صدام هیچ شکی نیست رژیم صدام یک رژیم دیکتاتوری بود، یک رژیمی بود که روشنفکران رو زندان میکرد، اعدام میکرد، ولی در حقیقت در این حال عراق به واسطه تاریخی که داشت یک امکاناتی در اونجا بود، یک نوع زندگی رواج جریان داشت که بسیاری امکانات در اختیار مردم قرار میگرفت بر اساس به اصطلاح تحقیقات، بر اساس برنامه هایی که یونیسف توضیح داده در سایت خودش، در سال 1985 در حقیقت بی سوادی در عراق ریشه‌کن شد. در همین سالها در کشور عراق آموزش و پرورش از ابتدایی تا دانشگاه مجانی بود، حمل و نقل تقریبا مجانی بود، در حقیقت مسئله مسکن تا حدی برای مردم حل شده بود و یک امکاناتی تقریبا تا حدی امکانات زیادی در اختیار مردم قرار داشت. و باز برای که هموطنان عزیز بدونن، علارغم 10 سال تحریم اقتصادی که بر عراق به اصطلاح روا شد، تا قبل از سقوط صدام یعنی تا به اصطلاح اوائل سال 2003، شهر بغداد تا روزانه 18 ساعت برق داشت و مردم به طور متوسط میتونستن از حمل و نقل به اصطلاح مجانی استفاده کنن، مدرسه ها به اصطلاح رواج داشت، مردم میتونستن بچه خودشون به مدرسه بفرستن. ولی الان که من با شما صحبت میکنم و طبق آخرین اطلاعاتی که من از سایت های خود عراقی دارم، شهر بغداد که دارای 7 میلیون جمعیته بیشتر از 3 ساعت در روز برق نداره، وضعیت کودکان عراقی بسیار فاجعه باره. همین اخیراً سازمان ملل آماری در مورد کودکان عراقی داده که وضع کودکان عراقی در حقیقت 3.2% از زمانی که صدام در عراق حاکم بود بدتر شده. در شهر بغداد در حال حاضر 300,000 زن وجود دارن که همسران خودشون در جنگ‌های داخلی روزانه، در زد خوردهای داخلی از دست دادن. در عراق روزانه 70 نفر روزانه کشته میشن در مجموعه به اصطلاح زد خوردهای شهرهای بغداد و نبود امکانات فرهنگی. در مورد مسئله زنان بسیار بسیار وضع رقتبار شده. خانمی هست به نام حیفا زنگنه که یکی از زنان فعال عراقیه در امور زنان، مقالاتی می نویسه و نوشته که به فارسی ترجمه شده. ایشون در مورد اینکه آمریکایی ها چه بلایی به سر زنان عراقی آوردن و در هنگام خانه‌گردی ها چطوری اموال مردم غارت می کنن، به اصطلاح اموال چیز قیمتی و لباس‌های قیمتی و هر چیزی که دم دستشون برسه سربازان آمریکایی از مردم غارت می‌برن، و در آخرین مقالش سرگذشت 3 تا از زنان عراقی که به اصطلاح پزشک و دانشگاهی بودن اوورده در آخرین مقالش در مورد زنان که اینا بعد از که خانه‌شون مورد به اصطلاح تفتیش قرار می‌گیره میرن شکایت می‌کنن و هر کدام در حدود 5,000 دلار یا 3,000 دلار طلای مسروقه خودشون رو دوباره برمیگردونن. فاجعه دیگری که اومدن آمریکا برای مردم عراق به وجود آورده، همه ما مسئله ابوغریب رو شنیدیم، ولی یک فاجعه بسیار دردناکتری در جامعه عراق بر زنان عراقی، در حقیقت بر خانواده ها و بر جامعه عراق گذشته، و اون اینه که مردم عراق به خاطر تفکرات اسلامی و مناسبات قبیله ای که در درونشونه نسبت به مسئله زنان بسیار بسیار حساسن. در این سالها هزاران زن و دختر به توسط سربازان عراقی به زندانها برده شدن، مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن و غالب اینا متاسفانه حامله شدن، که این زنان حامله یک بار بسیار سنگینی بر جامعه مردم عراق. ابتدا خانواده ها این دختران خودشون رو می کشتن، بعدن به واسطه فتواهایی که صادر شد از طرف روحانیت سنی و شیعه عراق و از طرف نیروهای مقاومت، در حال حاضر این زنها رو دیگه نمی کشن و نگرشون می دارن. ولی این یک فاجعه بسیار عظیمی که امروز در جامعه عراق سنگینی می کنه بر مردم عراق، و زد و خوردهایی که هر روز ما می بینیم جریان داره. به ویژه ما همچنون در مطبوعات و در رسانه های گروهی می شنویم که سنی ها و شیعه ها همدیگر می کشن، به مؤسسات مذهبی همچون کلیساها، مساجد، حسینی ها حمله می برن، اینجا رو منفجر می کنن. من برای که همین مقدمتن پیش از که وارد بحث اصلی بشم روشن کنم که چه کسانی دست به این اعمال می زنن، من دوستان هم شرمندگان عزیز و هموطنان عزیز ایرانی رو حواله می دم به آخرین مقالاتی که رابرت فیسک، یکی از خبرنگاران معروف انگلیسی متعلق به روزنامه گاردین، و دیگری جان پیلگر، خبرنگار، روزنامه‌نگار و محقق استرالیایی، نوشتن، و یک کتابی که خود رابرت فیسک به نام The Great War for Civilization اخیراً منتشر کرده در مورد همین جنگ عراق. در این مقالات کاملاً توضیح داده شده که آمریکایی‌ها نیروهایی در عراق تربیت کردند به وسیله افرادی که در ویتنام داشتند، در آمریکای لاتین داشتند، که تجربیات زیادی در به وجود آوردن به اصطلاح گروه‌های مرگ و دست‌های ترور تجربیات زیادی داشتند. اینا در عراق آنچنان گروه‌هایی الان تربیت کردند، و در حقیقت به وسیله این گروه‌ها و با کشتار جماعت‌های مختلف و به اصطلاح از قبایل و جریانات مذهبی مختلف می‌کوشن جامعه عراق رو وارد یک جنگ داخلی کنن که خوشبختانه تا کنون موفق نشدن، و مردم عراق از سنی و شیعه تا کنون تونستن با ایجاد جلسات، خوندن نماز به اصطلاح جماعت سنی شیعه با هم در مساجد سنی و شیعه، حتی طرح یک برنامه‌ای که سنی ها و شیعه ها با هم دیگه ازدواج مشترک ازدواج کنن، و یک سری برنامه‌های دیگه که عکس العمل مردم عراق بوده در برابر این توطئه‌ای که آمریکا میخواد مردم عراق رو وادار کنه به یک جنگ داخلی که خوشبختانه تا اکنون موفق نشده. و اما من برمیگردم به این که چه کسانی به اصطلاح چه نیروهایی موجب شدن که آمریکایی ها بتونن وارد عراق بشن، و آن نیروها امروز در چه وضعیتی قرار دارن و در کجا ایستادن، و آینده آنها و وضعیت آمریکایی ها رو من به اختصار سعی می کنم در حد به اصطلاح امکان و وقت موجود من توضیح بدم.
در حدود ما 10 دقیقه یا کمتر وقت داریم، بسیار ممنون میشم اگه این، چون از نظر به اصطلاح تحلیل این نیروهای سیاسی که در عراق هستن، امیدوارم ما این بحث رو ادامه بدیم، برای اینکه با یک جلسه و دو جلسه نمیشه به اصطلاح این رو چیز کرد، باید ما این بحث رو ادامه بدیم. در نتیجه همین به اصطلاح چند دقیقه رو تازه به من الان اطلاع دادن که 5 دقیقه، امیدوارم که یکمی بیشتر وقت داشته باشیم این رو توضیح
بدم. نیروهایی که در قبل از سالهای 96 در یک شهری به نام صلاح الدین، یکی از شهرهای عراق در کردستان، جمع شدند و تصمیم گرفتن که با آمریکای همکاری کنند، عبارت بودن از حزب دموکرات، حزب اتحاد به اصطلاح طالبانی، کنگره ملی به رهبری چلبی، احمد چلبی، حزب وفاق ملی به رهبری علابی، مجلس اعلا به رهبری حکیم، حزب الدعوه به رهبری جعفری، حزب کمونیست عراق که در حقیقت به عنوان حزب کمونیست البته به این جلسات نپذیرفتنشون بلکه به عنوان شیعیان عراقی پذیرفتنشون که موسی مجید در رأس اینا بود، اینها و شخصیت دیگری که به اصطلاح در اوائل شرکت کرد ولی بعد کشته شد به نام آیت الله عبدالمجید خویی و بعدن نیروی تازه‌ای به اینا پیوست که مسئله اونا با اینا فرق داره به نام مقتدا سر. اینها به اصطلاح هفت نیرویی بودن که در درجه اول با آمریکایی ها توافق کردند تا بتونن در حقیقت به آمریکایی ها کمک کنن تا بیان داخل عراق و دولت عراق، دولت تازه بعد از صدام رو تشکیل بدن. ما میبینیم که بعد از سقوط صدام در حقیقت ابتدا گاردنر ولی که یه دوره کوتاهی بود ولی بعد از یک مدت کوتاهی پال برامر اومد. پال برامر در ابتدا یک مجلسی تشکیل داد به نام مجلس حکومتی. این شش حزبی که من برشمردم کسانی بودند که به اصطلاح مجلس، اولین مجلس حکومتی عراق رو تشکیل دادن. بعد از این، از این شش به اصطلاح حزب، حزب دموکرات و طالبانی و بارزانی وابسته به آمریکا و اسرائیل بودند، در حقیقت در خط آمریکا و اسرائیل کار می‌کردند. حزب وفاق ملی به اصطلاح علاوی در خط آمریکا و انگلستان بود، مجلس اعلا حکیم در خط ایران بود، حزب الدعوه در خط ایران بود و حزب کمونیست ظاهرا مستقل ولی بیشتر به طرفداری از ایران. اینها بعد از تشکیل اولین جلسه‌ای که به نام مجلس حکومتی دادن و بعد وارد مرحله دیگری شدن که به اصطلاح پال برامر سیادت عراق یا دولت عراق رو به شکل ظاهر به اینا منتقل کرد و اینا تشکیل یک به اصطلاح حکومت مستقل دادن که البته بعدن اینا اومدن قانون اساسی رو نوشتن و بعد از قانون اساسی انتخابات رو گذاشتن که انتخاباتی که ما الان میبینیم. ولی اون چی که من میخوام بگم همه این تحولاتی که انجام گرفته از ابتدای ورود آمریکا و از اولین جلسه که پال برامر تشکیل داده، هیچ تغییر ریشه‌ای در نه سیاست آمریکا و نه سیاست‌های این احزاب در جهت منافع مردم عراق داده نشده و همه این افرادی که از ابتدا با کمک آمریکایی‌ها و به آمریکایی‌ها کمک کردند و دولت تازه را تشکیل دادند، هیچ تغییری نکردند و این وضعیه که همچنان ادامه داره. ما متوجه شدیم که از بعد از اومدن آمریکایی‌ها در حقیقت سه روز بعد از سقوط بغداد بود که اولین عمل انفجاری انجام گرفت و سه سرباز آمریکایی کشته شدند و به همراه ورود نیروهای اشغالگر مقاومت مردم عراق هم به همراه به اصطلاح این اشغال شروع شد. مقاومت و آمریکا و دست نشاندگانش همچنان با هم جلو اومدن و این وضعیه که امروز در برابر ماست. طرفین به اصطلاح امروز در برابر یک وضعیت خاصی قرار دارن که من به نظرم اگر بخوام در مورد مقاومت صحبت کنم به یک جلسه تازه ای نیازه، یک جلسات دیگری نیازه، ولی من در مورد اینی که آن نیروهایی که با کمک آمریکا وارد عراق شدن و در حقیقت در این حال راهنمایی آمریکایی رو به عهده گرفتن، امروز یک دولت تشکیل دادن. این دولتی که امروز تشکیل دادن همونطوری که خود مالکی که الان نخست وزیر فعلیه روز اول استعفاش، مثلا روز اول استعفای جعفری که اومد سر کار، خودش گفت من ادامه دهنده راه جعفری هستم و امروز ما شاهدیم و در آیندهم خواهیم دید که هیچ کاری از دست این بیشتر از آن چیزی که جعفری انجام داد بر نخواهد اومد و این واقعیتیه که آن چیزی که اینا به اصطلاح نتونستن حتی در شکل هم مطرح کنن دو مسئله اصلیه.
عذر میخوام مزارعی عزیز، وقت ما تمومه و من عذر میخوام که صحبت تو اینجوری بلا مقدمه قطع کردم، ولی وقت ما تمامه و من ازتون از در همین الان دعوت میکنم که هفته آینده دقیقاً از همینجا، یعنی شما یه مقدمه بسیار پر اهمیتی که فوق العاده برای من آموزنده است الان شما بیان کردید و به نظر من این رو ما دنبالش رو باید بگیریم. حالا اینایی که راهنمای امریکا بودن، حالا باید ببینیم که در برابر اینها چه نیروهایی در برابر اشغالگرا مقاومت میکنن و این نیروها رو هم باید باز بکنیم و ببینیم اوضاع عراق در مجموع به چه سویی میره.
بله بله حتما.
تشکر حتماً. عزیز
ما هستم هفته آینده و امیدوارم که بتونیم برنامه رو پیش ببریم.
تشکر، یک دنیا ممنون ازت عزیز، خیلی متشکر. به این ترتیب وقت من تمومه و عرض شود که عزیزان دوستان افغانی ما اومدن و پشت در هستن، یعنی در حقیقت در هم باز کردن و در نتیجه من با عزیزان خداحافظی میکنم. روز و شب همگی خوش، تا هفته آینده.